أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يكون الكلام في مسألة الكور لا إشكال ولا خلاف في اعتصام ماء الكور، فإنما الكلام في بعض ما يترتب عليه من الفروع وفي تحديد مقدار الكرة وزنا ومساحة. ورد في تحديد مقدار الكور وزنا روايات مختلفة واختلفت الآراء في تحديد الكرة وزنا. مقتضى التحقيق أنه بحسب الوزن 1100 رطل عراقي المساوي لتسمئة رطل بالمدني و 600 رطل بالمكي. تفسیر کلام این است که اصل این که ماء کور معتصم هست و به ملاقات نجس نمیشد مگر به تغییر، این هم اجماع و هم نص اتفاق بر این مطلب دارن، اتفاق آرا هست و نصوص صریح هست عدیده که اینجا لازم به ذکر نیست، چون هیچ اختلافی در سند و دلالت این نصوص بر اصل اعتصام نیست و کسی هم مخالف این مسئله نیست. خب، پس اونی که باید کلام درش واقع بشد و واقع شده است در بعضی از فروعی است که بر اعتصام ماء کور مترتب هست و تحدید مقدار کور از جهت وزن و مساحت. اما فروعی که مترتب هست، یکی از اونها این است که اگر ماء کور، یعنی یک مائی داشته باشیم که بیش از حد کور باشد، مقداری از این ماء نجس بشد و متغیر بشد به نجاست، اما اون باقی طاهر باشد، یعنی باقی متغیر نشد و به اندازه کور باشد باقی مانده. آبی رو شما فرض کنید که از کور خیلی بیشتر هست، مقداری از این آب متغیر شد به نجاست. کلام در این است که آیا اون باقی مانده‌ای که از این آب، فرض کنید اون طرف آب حالا در یک جایی هست، یک طرفش متغیر شد، اون طرفش خودش به اندازه کور هست، مفروض اینه، اون متغیر نشد، آیا با تغییر این اون نجس میشد؟ خب مقتضای آنچه که گفتیم این است که ندیگه، به خاطر اینکه اون باقی مانده خودش به قدر کور هست. خب به تغییر این طرف او که متغیر نشده، مفروض کلام هست، فقط تنها دلیل نجاست اون باقی مانده باید ملاقاتش با این ماء متغیر نجس باشد. فرق این است که ماء کور معتصم هست و با ملاقات با نجس، نجس چی آقا؟ نمیشد دیگه. لذا این یکی از اون فروعی است که مترتب کردن بر این عاصمیت اعتصام ماء کور. یکی از فروع دیگر این، اگر چنانچه این آب که بیش از حد کره یا به اندازه کره متفرق باشد در حفره‌های مختلف، این صحرایی رو شما در نظر بگیرید، چاله‌های مختلفی دارد و هم نزدیک هست، آب درش هست، هر چاله فرض کنید که به اندازه آب با هم دیگه وصلن، خب اینجا اگر مجموع اینها به اندازه کره باشد و به هم متصل باشند، باز همون حکم ماء کور رو دارد. این که متفرق باشد، این دلیل بر این نیست که هر حفره‌ای که چاه درش هست اون گفت ماء قلیل رو داشته باشد. ملاک این است که اینا با هم متصل باشند به نحوی که اهل عرف اینا رو ماء واحد بدانند. اگر اینها رو ماء واحد که دانستن ولی اینکه متفرقم باشن، هر حفره خودش رو ماء چی داره؟ آقا کر دارد. این هم از اون فروعی است که متفرع بر این مسئله هست و نیز از فروعی که باز بعد البته یک فرض هست، این است که باید این سطوح متساوی باشن. مثلا فرض کنیم که اگر چنانچه بعضی از اینها در سطوح بالاتر باشند و بعضی در سطوح پایین تر، رفونه ای که جریان داشته باشند به پایین، منحدر بشند به پایین، که به اصطلاح عرف اون را از این جدا بدوند، که طبعا هم همین طوره در چنین مواردی که آبی مثلا در حفره‌های مختلفی باشد، در بعضی از حفره‌ها سطح بالاتری هستن، از اونا منحدر میشن میان پایین مثلا جریان دارن، او رو با این پایینی عرف یکی نمیدونه. فلذا اگر چنانچه یک نجسی به اصطلاح تو اون بالایی بیفته، این اون خودش چون با این پایینی یکی حساب نمیشد و اندازه کرم که نیست، طبعا میشد دل ملاقات نجس. اون وقت این پایینی رو هم چی کار میکنه؟ آقا نجس میکنه. بله بله.
چند تا حفره باشه اندازه کرم باشه مرتبط با هم باشه، عرف هم با هم اول یک آب بدونه،
بله،
بعد یک حفره کلا متغیر بشه باید نجس باشه.
البته چون اون بقیه دیگه به اندازه کر نیست، متصل شده به نجس، ملاقات با نجس پیدا کرده، خب معلومه که دون حد کر به ملاقات با نجس نجس میشد دیگه. بله این از فروعش هست و روشنه. منتها علو تسنیمی بهش تعبیر میکنن. در علو تسنیمی اینجا یکی حساب نمیشن. علو تسنیمی همینی که الان عرض کردم مقصود هست، یعنی اونی که عالی هست به نحو منحدر به طور آبشار توری جریان سری جریان داشته باشد بیاد پایین. اینجا اگر اون بالا نجس بشد، خب طبعا چون خودش قلیله متحد نیست، یعنی یک آب با این پایین حساب نمیشد، مجرد اتصال در اینجا عرف کافی نمیدونه برای وحدت ماء این مجموعه و فرد استفاد فرمودی بالا و پایین، چون یکی نیستن. پس بنابراین اگه بالا نجس بشد پایین نجس میشد، اگه پایین نجس بشد بالا قطعا نجس نمیشد، به خاطر اینکه خب این از پایین ما قطع داریم که بالا سرایت نمیکند با توجه به جریان آب از بالا پایین، بالا سرایت نمیکنه. روشن هست. و نکته دیگر این است که اگر چنانچه مایی که به اصطلاح حالا یا فوق حد کر هست یا قلیل، از این جهت فرق نمیکند، متغیر شد، متغیر بود به نجاست، ای وصل شد به یک ماء کر، اینجا آیا به مجرد اتصال ای طاهر میشه؟ عرض کردیم نه، به خاطر اینکه اگر این متصل ملاقی، ملاقی متصل که متصل شد به کر، اگر این خودش متنجس بالملاقات بود، مثلا توجه فرمودید فرض کنید دون حد کر هست با چند قطره بول نجس شده، مطلق متنجس بالملاقات هست، اینجا به مجرد اتصال با کر طاهر میشه، به خاطر اینکه اینجا منبعش هست کر و خودش هم که متغیر نیست و ماله الماده صادق هست، مجموع اینا هم کر حساب میشن، طبعا اینجا مجموع میشن چی آقا؟ کر، و این پاک میشه. اما اگر متغیر بود این مایی که فرض کردیم متنجس هست و ملاقات کرد با ماء کر، خودش متغیر شد، یعنی متنجس به تغیر بود، متغیر بود به نجاست، اینجا به مجرد اتصال با ماء کر خب طبعا اینجا طاهر نمیشد، چون تغیرش باقی هست، مادامی که متغیر هست متنجس هست، ولی اینکه اون کر رو نجس نمی کند، اما خودش طاهر چی آقا؟ نمیشه به مجرد اتصال، بلکه اینجا امتزاج شرط است، به گونه ای که تغییر این رو از بین ببرد. و سرش این است که اگر به اصطلاح اینجور شود، به این گونه شود که یعنی با امتزاج تغییر این رو زائل بکند اون ماء کر، این کلام حضرت صادق هست، این کبرا صادق هست که فرمود کلما غلب الماء على ریح الجیفه فتوضع من الماء و شرب. این کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه مقصود ماء کره هست، چون میدونید شما که اگه ماء قلیل بر این ماء متغیر نجس بریزید، هی قلیل بریزید، ای ولو اینکه تغییرش هم زائل بشد اما پاک نمیشد، قابل وضو نیست. این مقصود ماء کره هست. مورد سوال رواد در این روایت و مشابه همه این روایات اونجاییست که در برکه هست، در یک جایی هست که از آف کر هست. لذا حضرت فرمود کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه، ما نحنفی که مسئله مفروض ما هست هم این است که اون ماء آخر کر هست، با این ممتزج شده به گونه ای که تغییر او رو زائل کرده، پس صدق کرده که غلب الماء الکر علی ریح الجیفه جیفه. اینجا فقط اینجا تغییر داخل این کبرا میرد دیگه، فلذا طاهر میشه. یعنی به امتزاج با ماء کور هر ماء متغیری طاهر میشد، مگر اینکه حتی با امتزاج کور هم تغییرش زائل چی آقا نشد. فرض کنید یه مایی خیلی هم زیاده متغیر هست، به گونه‌ای به نجس متغیر شده است که حتی ماء کرم بهش ممتزج بشد، باز این تغییرش زائل چی آقا نشد. خب از این کبرای کلی را نمیشه بگیم که هر ماء متغیری با امتزاج با ماء کر طاهر میشد، این درست نیست. باید قید بزنیم بگیم که البته در صورتی که تغییر اون با امتزاج به ماء کر مرتفع بشد. فلذا در این فرض است که صدق میکند غلب الماء علی ریح الجیفه. اذا کان نتن الغالب، اذا کان نتن الغالب علی الماء فلا تتوضع ولا تشرب. مفهومش چی میگه؟ مفهومش این است که اذا کان نتن المغلوب بالماء فتوضع. مفهومش اینه دیگه، اذا کان نتن الغالب علی الماء فلا تتوضع ولا تشرب. مفهومی چی میشه؟ بفرمایید اذا کان نتن المغلوب بالماء فتوضع منه و شرب. که نتن یعنی تغییر به نجاسه، این ماء مغلوب بشد با ماء دیگر، یعنی ماء کر باش ممتزج بشد و این اون غلبه پیدا بکند به این مغلوب بشد. مفهومی چی میشد؟ خب فرض ما هم همینه دیگه. پس ملاک تطهیر ماء متغیر به اتصال یا بفرمایید شما به امتزاج با ماء کر اینه. ملاک چیه؟ که این تغییرش از بین چی آقا برد با امتزاج، از اینه دیگه. توجه فرمودید؟ بعد قاعده اینه هست. بله
کاملا از لازمش نیست کاملا از بین بره، مغلوب باید نمیذاره یه کمی هم بمونه.
نه دیگه، وقتی که بگن آب غلبه پیدا کرد یعنی اون اثر این تغییر رو از بین برد، تا مادامی که اون تغییر باشد اطلاق غلبه بهش نمیشن. مقصود حضرت هم که فرمود که کل ما غلب الماء علی ریح الجیفه، ریح الجیفه یعنی چی؟ یعنی غلبه علی تغییره، یعنی عذاب تغییره او، معناش این میشه دیگه. بله بله، و الا اون دقیقی که باشد که هرگز مقصود نیست در هیچی از این نصوص. بله یعنی طوری باشد که بو دیگه نکند دیگه، رنگ نجاستش مشهود نباشد دیگه. توجه فرمودید؟ بله.
فرض بود از اینجایی که شما فرمایید تغییر نکنه، باعث زوال تغییر نشه، خود ماء کر هم نجس میشه.
چرا؟
خاطر اینکه خب ماء کر هم اگر با آب ممزوج بشه،
اگر خودش تغییر بکنه بعد، اما اگر ماء کر مادامی که تغییر نکنه،
امکان نداره که ماء کر تغییر نکنه
در فرض امتزاج دیگه. بله در فرض امتزاج همه اینها اگر رنگ رو بگیرن طبعا نجس میشن. بله خودش هم میشه متغیر دیگه، ما کل مادامی طاهر هست و عاصم هست که لم یتغیر به نجس دیگه. خود ماء کل
کلی درسته که ماء کل اگر به آب متغیر ممزوج بشه اینو پاک میکنه، در صورتی که شما فرمان اگر تغییرش زوال تغییر نشه که خود مارکور هم نجس هستند.
خب دیگه مطلب این از اون حرفایی است که تضییع جلسه وقت میکنه، تضییع وقت جلسه میکنه. مطلب روشن خیلی. گفتیم که ماه کر یعنی هر ماه متغیر اون زمانی با امتزاج با ماه کر طاهر میشد که تغییر از بین چی آقا برد. یعنی اگه تغییر نرد طاهر نمیشه. معلومه که خودش طاهر نمیشد با متغیر با امتزاج با اون هم نجس میکنه دیگه. خب این رفتی به این مسئله ما ندارد، دقت کنید با هم دیگه مربوط نیست.
تغییر ریح میشه اما گاهی وقت نجاساتی که یابس هست اندک درش هست
اب نداره، اون اشکال ندارد. وقتی که خود این مجموعه ما خود ما متغیر نشد، وجود این اعیان نجاست و این نجاست در ماء کر رو نجس چی آقا نمی کند. همون حدی که همون جایی که اگه دست شخص به اون آبی که مجاوره 2 سانتی این نجس باشدم بخورد، دست نجس چی آقا نمیشد مگر اینکه به خود اون عین نجس دست بخورد، اون موقع نجس میشد. البته باز بیارد داخل بیرون از اون نجس انگشت رو از اون جدا بکند وارد آب بشد، بلافاصله باز این انگشت چی میشه آقا؟ پاک میشه. مطلب رو توجه فرمودید؟ ها بله. اگر عین نجس در ماه کر باشد که ماه کر متغیر نشود، دست رو ببرید داخل و دست به خود نجاست بخورد، اون لحظه نجس میاد. اما بلا فاصله که از این منفک بشه داخل آب بیاد، باز این دست چی میشه؟ پاک میشود. بله مطلب معلومه. خب مطلب بعدی راجع به تقدیر کر هست به حسب وزن. خب یک مطلب مورد اتفاق هست به اصطلاح بین در نزد بله مشهور، بلکه اجماع هست، از مشهور بالاتر اجماعیه. یعنی هیچ کسی این مطلب رو در تحدید به وزن ماء کر اختلاف ندارد حتی یک نفر، و اون این است که اندازه کر به حسب وزن الف و معطا رتل هست. رت این حد این مقدار رو قبول دارن، کسی هم مخالف نیست. این نمد مخالفه و اختلاف در کجا هست؟ در تفسیر این عطا رتل هست که آیا مقصود عراقی هست یا مدنی. کسی هم نگفته که این مکی هست، این عرف و عطا رتلن رو کسی نگفت مکی هست. بعضی گفتن عراقی هست و بعضی گفتن مدنی هست. خب مقتضای تحقیق چی است آقا؟ این است که من مقتضای تحقیق هم اول خدمت شما عرض بکنم معلوم بشه، بعد وارد قیل و قال بشیم. مقتضای تحقیق این است که این الف و معطا رتل عراقی هست. شاهد این مطلب هم سیهه محمد ابن مسلم هست و مرفوعه بعدش که هر دو تهدید کرده به حسب وزن ماء کر رو به 600 رتل، 600 رتل یعنی 600 رتل. گفتن وجه جمعش هم واضح هست، این 600 رتل مقصود مکی هست، چون هر رتل مکی برابر 2 رتل چی است آقا؟ عراقیه. بنابراین این رو توجیه کردن، تفسیر کردن به مکی و اون رو هم به چی آقا؟ عراقی. برای این جمع هم وجوه آوردن، یعنی قرائن دیگری هم آوردن، لکن عمده همین است که با این کیفیت بین این دو طایفه از نصوص جمع میشه. نصوصی که در اینجا وارد شده به 3 نص، یکی مرسل ابن ابی عمیر هست که تفسیر کرده به الف و معطا رتل عراقیه، توجه فرمودید، و یکم سیه محمد مسلم هست که 600 رتل دارد، و بعدیش هم که اونم 600 رتل دارد. حالا اونی که مشهور هست در مقام همین است که عرض کردم خدمت شما که الف و معطا رتل عراقی هست. یعنی اندازه اف و معطا رتل اراقیه و تسمع رتل مدنیه و ستمع رتل چی آقا؟ مکیه. این مشهوره، لکن در اینجا یه نکته‌ای هست و اون این است که سید مرتضی و مرحوم صدوق گفتن که اندازه ماء کر الف و معطا رتل مدنی هست. اینا قائل شدن که الف و معطا رتل مدنیه. خب اگر الف و معطا رتل مدنی باشد چند رتل بفرمایید که عراقی میشد؟ 900 رتل عراقی میشد. چند رتل مکی میشد؟ بله؟ نه، یعنی اون یک نصف رتل اضافه دارد. رتل مکی شما یک نصف رتل بهش اضافه بکنید به این اصطلاح بفرمایید که میشه؟ بله میشه الف معطا رتل مدنی میشه 900 رتل مکی. توجه فرمودید؟ بله، 900 رتل مکی میشه. چقدر رتل عراقی میشه؟ 1800 رتل عراقی میشد، چون هر رتل مدنی نصف اضافه دارد بر عراقی. توجه فرمودید؟ و نصف کم دارد از مکی. لذا 1800 رتل عراقی میشد، 900 رتل مکی میشد. 1200 رتل مدنی که سید مرتضی گفته و صدوق اختیار کرده معادل کش این میشد. خب اما یک اشتباهی در کلام شیخ انصاری هست. ایشون بیانی دارد که میاد اینجا تسمع رتل عراقی گفته. این یک سهو القلم هست از ایشون، میخونیم عبارت ایشون رو. خب عمده در مقام نصوص هست، من این نصوص رو میخونم خدمت شما. روایت اولی که خب کلینی نقل میکند به اسنادش تا ابن ابی عمر صحیح هست، اما از ابن ابی عمر ان بعض اصحاب نام شد مرسل ان ابی عبدالله علیه السلام قال الکر من الماء الذی لا ینجسه شیئون الف و معطا رتل و السلام. هیچ نه عراقی گفته نه مدنی گفته نه مکی. 1200 رتل، خب این رو همه قبول دارن این مقدار رو. صدوق هم همین رو در مغنه نقل کرده، در وسائل هم از محقق در معتبر نقل کرده که و علا هازهی عمل الاسحاب ولا اعرف منهم رادن لها. یعنی مقصود اصل این 1200 رتل مقصوده. توجه فرمودید؟ خب ضعف این سند، اینم روایت هم از این حیث خب منجبر به عمل هست، به عمل مشهور است. روایت دیگه صحیح ابن مسلم هست فی حدیث قال والکرو ستم ارتل 600. و دیگری هم باز شیخ به سندش از ابن ابی عمر نقل کرده که این مرفوعه هست یرفعه الى ابن ابی، بله یرفعه ابن ابی عمر الى ابی عبدالله علیه السلام قال رویدی، ایشون گفته ان عبدالله ابن مغیره یرفعه الى ابی عبدالله علیه السلام ان الکره ستمع رتله. خب این روایت مرسل هست، مرفوع هم هست. مرفوع مرسل با خاطر اینکه رویدی ان عبدالله ابن مغیره، مرفوع است که خودش گفته یرفعه الى ابی عبدالله السلام. و بین این دو روایت ما باشیم و به ظاهر خب متعارض هست، تعارض هست، باید جمع بکنیم. بهترین وجه جمع همون است که مشهور گفتن که این رو به مکی بزنیم اون رو به عراقی، نتیجه این میشد با هم مساوی، هیچ تفاوتی هم بینشون نیست. لکن مع ذلک در وسائل و حدائق گفتن که روایت اولا بر عراقی به اصطلاح هم کردن، به این دلیل گفتن که این دو تا روایت اخیر رو نمیشد نه به عراقی گفت نه به مکی، چون به اجماع متروکه. شیخ طائفه دارد که المراد بالحدیث الاول الرسل العراقی لأنه یقارب اعتبار الاشبار، چون اون اشبار به مساحت هم که توزی که آمده با این سازگاری دارد، یعنی اون صحیحه صحای از النصوص با این تفسیر، یعنی تفسیر الف و ما اطارت بالعراقی ملائم هست، اون نصوصی که در تحدید کر و اشبار آمده با این به اصطلاح ملائمت دارد. و لأنهم افتو از سائل علا عادت بلدهی، دلیل دومش این است که چون که این راوی در مرسل ابن ابی عمر کوفی بوده، خود چون خود ابن ابی عمر کوفی هست، بس بنابر این بر حسب عادت بلد او حضرت جواب داده، خب اونم متواضر و مرتکز در اذهان کوفیگین از رد همون رد چی بوده؟ عراقی بوده دیگه. خب این جوابش این است که نه، ابن ابی عمر خودش از امام سوال نکرده، اصلا معاصر امام نبوده، اون معاصر امام صادق علیه السلام نبوده، این دارد که مرسل نقل میکند. اون بعض او هم معلوم نیست کیه، مجهوله، پس این استدلال درست نیست و صحیح نیست.
اون اصحاب نام
بله؟ بله. اصحاب نا اصحاب شیعه هست، اصحاب خود شخص خودشو نمیگد که. نه اصحاب نا دلیل نمیشد، یعنی اصحاب ما امامیین در مقابل اهل عامه و واقفی و دیگر.
ابن المومن از اصحاب ما
کذابین ما کار نداریم که.
اصلا معلوم یعنی نزد ابن عمر
کلام در کوفی بودن یا نبودنش ظهور ندارد. مطلب رو آقایون توجه بکنید.
مرسل بودن شما
مرسل دیگه، بله مرسل. معلومه که مرسل دیگه. ما قبول نداریم که ابن عمر هست که نبودن در جا خودش بحث شده، ثابت شده. اون حال که اینجا نمیخوان دوباره عود بکنیم که خب این که ابن ابی عمر مراسیدش مثل مسانی دست و حجت اصحاب اجماع هست، اینا همه مخدوش است و مناقشه در جا خودش مناقشه کردیم دیگه، نمیخوام وارد این بحث ها بشیم. بله لکن عمده این است که این سندش به عمل مشهور جبران میشه، اینش قبول.
به جای این کلمه شما جماعت اصحاب نا در اون جا به جای این کلمه بس
بعد بعض یکیشه دیگه، یک نفره، بعد جماعت تعداد زیادی هن. اون تعداد زیاد بله تعداد زیاد با این فرق داره. بله حالا اونجا رو چرا الان به اینجا مربوط میکنید شما؟ مثلا ربطی به اینجای ما که ندارد که. اینجا الان بعض دارد، بعض اصحاب مرسل هست و روشن. حالا در اونجایی که دارد که روا غیر واحدن او جماعتن، اونجا الان به مقام ما البته چون ربطی ندارد ما داخل در اونجا به خاطر اینکه تعداد که زیاد شد و اصحاب بودن دیگه اطمینان حاصل میشد که این خبر صادر شده، مثل همون ملاک تضافر رو دارن که چون جماعتی هستن، فلذا اونجا غیر واحدن هم که تعبیر میکند یعنی که کهنه حتی دو تا سه تا هم نیستن، چون تعبیر غیر واحد این است که جماعت کثیری هستن. اون غیر واحد این حرف رو زدیم، لفظ جماعت هم نگفتیم، راجع به جماعت هم چه این مطلبی نگفتیم، فقط گفتیم غیر واحدن ظهور در این دارد. در اینجا بعض اصحابنا خب مرسل است و خب روشنه. بله عرض بکنم خدمت شما که ایشون دارد که ولذالک بله اعتبر فسائه رتل العراقی، ار رتل العراقی باید باشد، این رتل العراقی درست نیست، این حالا اگر خود مبسوط هم باشه باز اشتباه هست. بله اشتباه نوشته شده، این باید الرفت العراقی باشه، من اگه اینجا تصحیح نکنم اون وقت بعد فراموش میکنم، لذا باید غلطه. نه عراقی یا بشه دیگه بس میشه، اون چه رفت العراق. عرض بکنم که ولأنه یوافق حدیث ستمعه، میگه که اگر ما عراقی بگیریم با ستمعه موافق، این حرف متینی هست. فان مراد فان المراد بالرتل و بهی الرتل المکی، یعنی به این ستمعه مقصود رتل مکی مقصود هست، لذا اینجا هم علی غلام درست گفته و ما رتلان بالعراق، بعد رتلون بالعراقی درسته، و اینجا رتلان بالعراقی هست که دیگه مکی باشد دیگه روشنه. این همه حدیث که اول عرض کردیم. بلا یجوز ان یراد به ستمعه الرتل العراقی بل المدنی، نمیشه اراده بکنیم اینا رو، لانه متروکن بالاجماع، چون اگر این ستمعه رو عراقی بگید هیچ کس نگفته، اگر مدنی هم بگید بازم هیچ کس نگفته، توجه فرمودید؟ فلذا متروک بالاجماع. ذکر ذالک کله الشیخ، ایشون میگد یعنی صاحب وسائل میگد یعنی شیخ طایفه طوسی اینها رو همه رو گفته، بعضی که نقل کرده گفته همه اینها رو شیخ طوسی گفته. خب خدا رحمتش کنه که انصاف دارد، وقتی که از کسی نقل میکند اسم اون شخص رو میبرد. بعضی من دیدم از فقها هستن خدا رحمتشون کنه، اول تا آخر حرفشون روی آقای دیگری قبلشون مو به مو گفته، اسمی هم از اون آقا نبرن، و خودش میگن این که انسان احتمال بدهد که دقیقاً همون حرفو به ذهنش خطور کرده، اینم احتمال طبق عادت هم نیست، مطمئن میشیم که اون گفته. انصافش همین است که ایشون انجام داده. اگر انسان مطلبی رو از کسی نقل میکند انصاف اقتضا میکنه که اسمشو ببره، ولی اگر یک استنباطی بکند خب بله اون حرف دیگریه، از خودش باشه بله. و یأتی فی احادیث الماء المضاف ما یدل علی اطلاق عرت العراقی، این همون روایت نسابه کلبی میگه که سوال کرده که ما اینجا این روایات رو میاریم. حالا صاحب حدائق اشکال کرده بر این، گفته یجوز ان یحمل الستمه علی الاتال المدنیه، چرا گفتی که نمیشه ذات المدنی اراده بشه؟ الستمه نمیشه، این حرف صاحب حدائق. چرا؟ میگه اگه بگیم با قول قمیین در روایت اشبار که 27 وجب میشه متعب 3 در 3 در 3 اون سلسه اشبار فی سلسه اشبار فی مثل ها جور در میاد ملائمه اگه مدنی هم بکنی میشه. بنابراین علا انه الف و المعتن العراقیه توافق روایت الاشبار به زیادت نصف کما ذکره جماعتون، که اگر ما این بنا رو بذاریم قول اون به اصطلاح روایت اشبار رو به همین مقداری که گفتن تعدید بکنیم با این موافق میشد، که از اونا شهید هست در ذکر همین رو گفته. و من ثم عدل بعض متأخر المتأخرین عن کیفیت الاستدلال، این رو جالب میگه ایشون صاحب حدائق، میگه بخاطر همین است که این روایت مقام خواستن جمع بکنن به این قول قومیین و به روایت اشبار نیومدن جمع بکنن بین مرسل ابن ابی عمیر و صحیحه محمد ابن مسلم و اون مرفوعه. به روایت اشبار بعضی ها استشهاد نکردن، چون میدونست روایت اشبار بزنن کار خراب میشد، باید این ستمعه رو به مدنی هم بکنن. چی کار کردن؟ جوری دیگه گفتن، جور گفتن. و مثلا ما عدل بعض المتأخر المتأخرین ان کیفیت الاستدلال بالروایه الى نحو آخر فقال لو لم يهمل على العراقي این ستمعه، معذرت میخوام اون به اصطلاح بفرمایید که اون الف ما اتارت، لو لم يهمل على العراقي لم يمكن الجمع بين روايات الارتال، نه ارتال و اشبار، گفت لم يمكن الجمع بين روايات ارتال، یعنی باید حتما اون مرسل رو معطا الف و معطا رتل رو بگیم عراقی هست، تا اینکه بتونیم با اون دو تا دیگری که در ارتال وارد شده یعنی اون صحیح محمد ابن مسلم و مرفوعه جمع بشد. به چی؟ به این که اون ستمعه مکی باشد و این الف و معطا رتلن چی بشه آقا؟ عراقی بشد. باید بگیم این عراقی است، تا اینکه او رو بگه مکیست و با هم مساوی بشن. یعنی این آقا عدول کرد از استشهاد به روایات اشبار به خود روایات ارتال. مقتضای جمع بین خود روایات ارتال این است که ما اون صحیح محمد مرسل ابن ابی عمیر رو بگیم مقصود عراقی هست، نه با استشهاد به روایات اشبار، چون این تالیفاسه دارد که اگر اشبار رو بگیم باید این صحیح ابن مسلم رو حمله بر مدنی بکنیم که این لم یقل بهی احدان، توجه برمودید؟ خب عرض میکنیم که ما اینجا که اشکالی کردیم، گفتیم وفیه ان معال کلامی بالاخره الا تعین حمل ست معرفه المکی به قرینه مرسل. خب بله دیگه روشن دیگه، آخر هر کلام شیخ صاحب حدائق به کجا برمیگرده آقا؟ آخر حرفش این است که برمیگردد به همون چیزی که مشهور گفتن دیگه. بله مشهور گفتن که ما به این ست مهر رو به مکی هم بکنیم، اون به اصطلاح معتارت رو به عراقی که با هم مساوی بشن آخرش. چی
بود رباطش خراسان و مدنی بودن؟
بله ادعا میکنن دیگه. این رو آقای خویی هم گفته. بله حالا میرسیم. آقای خویی هم گفته. عرض بکنم خدمت شما که یکی از اون قرائن ایشون میگه چند بار ما امتحان کردیم و تجربه کردیم این با همون روایت اشعار جور در میاد که 27 وجب باشد. توجه فرمودید؟ بله.
یعنی عراقی.
بله.
چون عراقی رو میفرماید که 1200 روز عراقی با همون اشعار جور در میاد.
بله بله بله.
بله. بله. شما فرمودید که اصحاب حدائق که اصلا روایت اشعار کامل جمع با نیست.
اگر بله ایشون بعد حرف ایشون با ایشون یه فرقی داره، چون میگه مدنی رو ما بگیم یعنی این رو هم بکنیم بر مدنی، ستمعه رو ایشون میگه، ستمعه رو میگه اگه هم بکنیم بر مدنی که چقدر عراقی میشد؟ 900 تا عراقی. توجه فرمودید؟ این میشد موافق با روایت اشعار. این برخلاف البته حرف آقای خویی، ایشون میگه که اون 1200 موافق با این اشعار هست. بله مرحوم شیخ انصاری باز به ایشون یک اشکال دیگری کرده به همین حدائق میایم. ایشون میگه روایت وارد شده که 1000 منفعل میشد، اگر چنانچه این رو مدینه میگید 900 تاش میشد کرد، تا چه به 1000 تا؟ اون روایت از سید علی جعفر میگه که 1000 رتل منفعل میشد. خب اگر چنانچه این مدنی باشد ستمعه یعنی 900 تاش میشد کرد دیگه، و چطور 1000 تا منفعل میشد 900 تا نمیشد؟ 1000 تا که 100 تا بیشتر دارد که. اون صحیح علی جعفر رو شیخ انصاری به رخ صاحب حدائق کشونده، عبارت بعد ایشون رو باز میخونیم همین مطلب رو داشته باشید. اما اینجا الان از قرائنی که استشهاد کردم برای اینکه اون الف و معتارت عراقی هست، از قرائنی که استشهاد کردن که مقصود از الف و معتارت عراقی هست همین روایت بعد حسنه یا موثقه کلبی هست، کلبی نسابه. فقلت و کم یسع الشن ما ان و کم یسع الشنو الشنو ما ان شنم که یعنی اون خیک هایی که قدیمی بوده، اصطلاح مشک های قدیمی او رو میگفتن که شن درش آب زیاد جا میشده، خیلی بزرگ بود. فقال علیه السلام ما بین الاربعین الى الثمانین، این فقاله رو صدق کرده. حضرت فرمود که بین 40 الى 80. بین 40 الى 80 چی؟ راوی فرمود که سوال کرد که فقلت به ای الارتال، به کدوم رترین ها هست؟ فقال ارتال و مکیال العراق. خب این اربعین الی ثمانین مقصود حضرت رتل بود، راوی هم میدونست رتل، این که روشن بوده. توجه فرمودید؟ اما حضرت نگفته کدوم رتل. یک مطلب این است که اولا چرا نگفته، و دیگه این که خب حضرت در مقام تفسیر کرده این رتل رو به رتل عراقی. این که حضرت اول خودش تفسیر نکرد این قرینه است، نشانه است، دلیل است، آیت است. بر چی؟ بر این که معلومه که میدونست که مرتکز در اذهان از وقتی که به اصطلاح رد گفته میشد همون رد عراقی هست. اولا حضرت فقط به عدد اکتفا کرد، چون میدونست که اینجا عدد مخاطب باید بفهمد که مقصود رد. و ثانیا نوعشو تعیین نکرد، چون میدونست که مرتکز همون رد به چی است؟ آقا عراقی. ولذا استشهاد کردن به این روایت، به این که همین دلیل است برای این که وقتی که رد گفته میشد به نحو مطلق راویه. در اون مرسل ابن عبی عمر الف و معت و رد اومده مطلقه دیگه، چطور در اینجا حضرت مطلق گفته بیان نکرده مقصودش عراقی بوده اتکال کرد به همون اطلاق؟ در اون مرسل ابن عبی عمر همینطور. این یکی از شواهد آوردن. و عرض میکنم خدمت شما که در جواهر
درد و رب ما یظهر من روایت کلبی نصاب عن ابی عبد الله علیه السلام ان الرتل فی کلامی به معناه العراقی فانه قال فی و قلت و کم یسعشن میارد بعد میگد که فانه علیه السلام اطلق الرتل و اراد به العراقی اطلاق گذاشت رتل گفته فقط البته این یک مسامحه است در کلام صاحب جواهر میدونید شما دیگه مسامحه است کلام صاحب جواهر چیه بفرمایید حواستون اینجا نیست چون امام اصلا لفظ رتل را نگفته صاحب جواهر به امام نسبت میداد که فانه علیه السلام اطلق الرتل و اراد به العراقی اصلا در کلام امام لفظ رتل چی آقا نیومده این مسامحه ایست ازشون ولی حرفش درسته صاحب جواهر چرا؟ چون حضرت میدونست وقتی که رتل گفته میشه عدد گفته میشد اینجا دیگه مقصود همه میدونن که این عدد اینجا واحده اون عدد رتله فلزایشون گفت اطلق رتله در واقع اطلق العدده هست اطلق العدده و اراده بهی الرتل العراقی ایشون گفت اطلق رتله درست حرفش چون عدد به مسابه همون چی هست آقا خود رتله این رو دقت کنید ظرائف کلام است که باید توجه داشت بله عرض بکنم خدمت شما که اینو گفته اون وقت حرف شیخ انصاری هم که توجه پیدا کرده چیه که شیخ انصاری به حدا اشکالش چیه موسوی علی جعفر عرض کردم ایشون دارد که بله اما احتمال حمله علی المدنی کما ذکره شیخون البهائی خب شیخ حدایق هم همجور گفته دیگه فیکون تسم ابل عراقی اینجا فیکون تسم ابل عراقی این غلطه این خطایی از شیخ انصاری مقصود باید چی میگفت اینجا؟ فیکون تسم ابل مدنی بله چون وقتی که ما حمله بر مدنی کردیم این ست معرو چند رتل مدنی میشه؟ بله دیگه 600 رتل رو هم کردیم بر مدنی چند رتل مدنی میشه؟ 900 میشه دیگه بله فیق رو به مساحت قمیی اینجا به مساحت قمیی نزدیک میشه فیرد دهو روایت علی ابن جعفر این احتمال رو که گفتن اگر اینجور بگیم به مساحت اشبار قمیی ملائم هست این مردوده چرا؟ چون صحیح علی ابن جعفر گفته حتی 1000 رتل منفعل میشه با اینجور شما میگیم تسمیرد که 900 تاست باید منفعل نشد جعفر الوارد فی انفعال 1000 رتل من الماء وقف یا آقیت من الدم گفته که این 1000 رتل منفعل میشه 1000 رتل وقتی که حضرت ایشون به اصطلاح بفرمایید که منفعل میدونه خب 900 متر چی؟ بله وجه دلالت صحیحیت علی بن جعفر خودش میگه انه لو حملنا الرتل فی صحیحیت ابن مسلم علی المدنی لکان 1000 رتل کرن آسما لانه ازید من المدنی به معت رتل فضلا عن العراقی که الی آخر در مجموع آقا عرض بکنیم که عمده مقتضای جمع بین نصوص یک کلمه هست و اون این است که اولا رتل علل اطلاق که گفته می شد متبادر و منصرف به اذهان از اون رتل چی بود آقا؟ عراقی بود کما اینکه در کلبی نصاب شاهدش و ثانیاً بهترین وجه جمع بین این نصوص متعارض همین است که ما ستمهی که دو برابرشه عرف معرفت میشه عراقی که نصف میشه با هم دیگه چی میشه آقا مساوی و هیچ گونه تعارض بین این نصوص چی نیست هازا کلو به حسب تحدید بالوضع سیعت الکلام فی تحدید المساحه ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله صلی الله علی محمد و آله
علی ابن جعفر ورده که 900 تا منفعل میشه